در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 29 مهر ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 21 ماه اکتبر سال 2015 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوبمون، شما شنوندگان شب بیدارمون، نیمه شبتون در ایران و منطقه بخیر و باز هم سلامی گرم به شمایی که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و ساعت مختلفی از روز یا شب رو سپری میکنید. الهه روانشاد هستم، با شما در این مجله 45 دقیقه همراه خواهم بود با گزارش های همکارانم و در صفحه نخست اونها بهروز کارونی اینجاست با دستی پر از خبر و به رسم معمول اول تازه ترین خبرها رو بشنویم.
سلام الهی عزیز و شنوندگان گرامی، شبتان خوش. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه پس از دیدار با نخست وزیر اسرائیل نسبت به هر گونه سوء استفاده از نیروی نظامی هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی که در بیت المقدس اورشلیم با بنیامین نتانیاهو دیدار کرد، در مورد خطر اجازه دادن به تشدید درگیری و تبدیل آن به درگیری مذهبی هشدار داد. به گفته بان کی‌مون، درگیری مذهبی توانایی آن را دارد که پیامدهای منطقه‌ای به همراه داشته باشد. دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار انجام تلاش‌ها برای جلوگیری از چنین وضعیتی شد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، نیروهای امنیتی اسرائیل به خاطر آنچه استفاده بیش از حد از زور علیه فلسطینیان نامیده شده است، مورد انتقاد قرار گرفتند. در درگیری‌های سه هفته گذشته تاکنون دست کم 8 اسرائیلی و حدود 40 فلسطینی کشته شدند. با این همه، نخست وزیر اسرائیل این انتقادها را رد کرده است. مقام‌های نظامی آمریکا و روسیه روز سه‌شنبه تفاهم‌نامه‌ای در مورد اجتناب از درگیری غیرعمدی خلبانان جنگی دو کشور در سوریه امضا کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس این تفاهم‌نامه، خلبانان جنگنده‌های آمریکایی و روسی موظف شده‌اند که ضمن انجام حملات هوایی جداگانه علیه گروه‌های شبه نظامی در سوریه، از این گونه درگیری‌ها اجتناب ورزند. پیتر کوک، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفت که متن کامل این تفاهم‌نامه به درخواست روسیه منتشر نخواهد شد. وی اشاره کرد که این تفاهم‌نامه شامل پروتکل‌هایی برای خدمه پروازی جهت تماس زمینی مشترک با دو کشور در صورت لزوم خواهد بود. معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که تهران هیچ گفتگوی مستقیم دو جانبه‌ای با واشنگتن در مورد مسائل خاورمیانه نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین امیر عبداللهیان که به منظور گفتگو با مقام‌های بریتانیا به لندن رفته است، افزود که ایران از رویکرد اتحادیه اروپا و بریتانیا برای مشورت‌های بیشتر و برون رفت از چالش‌های منطقه‌ای استقبال می‌کند. و اضافه کرد هرچه نگاه اروپا و از جمله بریتانیا نسبت به مسائل و بحران‌های منطقه واقع بینانه تر شود، به راهکارهای عملی تری دست پیدا خواهیم کرد. مرزی افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اظهارات عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی را سخیف و خارج از عرف دیپلماتیک توصیف کرد. وی روز سه‌شنبه در واکنش به اظهارات اخیر عادل الجبیر گفت عربستان سعودی صلاحیت سخن گفتن در مورد نقش منطقه ایران را ندارد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، خانم افخم رویکرد عربستان سعودی به تحولات منطقه را رویکردی نظامی، امنیتی و افراط‌گرایانه خواند. عادل الجبیر روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه آلمان از ایران خواست آنچه دخالت در کشورهای همسایه خواند متوقف کند و از آمادگی کشورش برای مقابله نظامی و سیاسی با ایران خبر داد. و معاون اول رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه خبر داد که اولین قرارداد خارجی پس از توافق اتمی وین در ایران امضا شده است و به زودی مراحل آن در هیئت دولت تصویب خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری گفت که بر اساس این قرارداد 4,200,000 یورو سرمایه وارد صنعت برق ایران خواهد شد. او اشاره بیشتری به جزئیات این توافق نکرد. پس از توافق اتمی وین، مدیران و نمایندگان تعدادی از شرکت‌های اروپایی به ایران سفر کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای جهانگیری همچنین پیش بینی کرد که با لغو تحریم‌های غرب علیه ایران در آذر ماه، دوران جدیدی از اقتصاد ایران آغاز خواهد شد. و اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی ایران، روز سه‌شنبه به قید وثیقه 1 میلیارد تومانی از زندان اوین آزاد شد. به گزارش سایت سهام نیوز، نظیر مهدی کروبی، آقای گرامی مقدم از سوی قاضی صلواتی به 1 سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام و نیز 5 سال زندان به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام محکوم شده است. الهه جان،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم بهروز کارونی شنیدیم و بریم به سراغ گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. عربستان سعودی 4 کشتی جنگی پیشرفته از آمریکا می‌خرد. سخنگوی دولت ایران می‌گوید برنامه 6 توسعه روز یکشنبه به مجلس ارائه خواهد شد. او همچنین از اقدامات دولت در چارچوب اجرای بسته سیاست اقتصادی دولت در خروج از رکود و افزایش رشد نیز گفت.
باور دولت این است که اگر من به بزرگ کلان سرمایه داران بخورونم، اقتصاد شکوفا میشه تا کنون نشده و نخواهد شد بعد از این. چرا؟ برای که اونها فعالیت های اشتغالزا ندارن. سیاست هایی که پیشنهاد میکنن پر تناقض.
گزارش تازه سازمان جهانی بهداشت وابسته به سازمان ملل متحد از کاهش تلفات حوادث جاده‌ای در ایران در 10 سال گذشته خبر می‌دهد.
اینکه اعلام شده که تشدد سازو به کاهش است محتمل هست به دلیل اینکه چند سالی هست روی موضوع ایمنی جاده‌ای داره کار میشه در ایران، به خصوص تو زمینه قوانین بازدارنده.
خبرهای ورزشی و صدای شما، صدای فرداست. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه تنها همراه ما باشید. خبرگزاری فرانسه از قول مقامات آمریکایی گزارش داد که عربستان سعودی 4 کشتی جنگی پیشرفته از آمریکا می‌خرد. این خبرگزاری اضافه می‌کند که دولت عربستان در پی مدرنیزه کردن ناوگان دریای خود در آب‌های خاوری این کشور است که نیروی دریایی ایران در آن مستقر است. گزارشی بشنویم از نادر صدیقی از واشنگتن.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که دولت آمریکا فروش 4 کشتی جنگی پیشرفته به عربستان سعودی به ارزش 11 میلیارد دلار را تصویب کرده است. این 4 کشتی بر اساس شناورهای جنگی ساحلی در نیروی دریایی آمریکا ساخته شده که در آب‌های کم عمق توانایی مانور پرشتابی دارند. بیانیه آژانس همکاری امنیت دفاعی آمریکا هم میگوید که کنگره این کشور از تصمیم وزارت خارجه در مورد فروش این کشتی‌ها به عربستان آگاه شده و در انتظار تایید نهایی است. آژانس همکاری امنیت دفاعی آمریکا همچنین گفته است که فروش این کشتی‌های پیشرفته امنیت شریک استراتژیک این کشور یعنی عربستان را تقویت خواهد کرد. این آژانس قدرت نظامی عربستان سعودی را نیروی مهمی در ثبات سیاسی و پیشرفت اقتصادی خاورمیانه قلمداد کرده است. در مورد مشخصات کشتی‌های فروخته شده به عربستان و توازن قدرت دریایی کشورهای رقیب در خلیج فارس، حسین آریان کارشناس نظامی به رادیو فردا چنین می‌گوید:
4 فروند ناوی رو که قراره آمریکا در اختیار نیروی دریایی عربستان بذاره، کوچکتر از ناوشکن از نظر توناژ در حد ناوهای کوروت یا ناو گشتی است. ناوهای بسیار مدرن و جدیدی است که خود آمریکا این رو برای نیروی دریاییش ساخته. ممکنه این نوع ناوها برای عملیات ضد زیر دریایی به کار برده بشه، برای شکار مین، برای تهدیدات سطحی یا برای عملیات ویژه. ولی به نظر میرسه با اینکه اطلاعی نداریم، این ناوها برای تأسیسات فراز ساحلی است و به طور کلی حفاظت سکوهای نفتی، برای کمک به بازنگه داشتن خطوط مواصلات دریایی و در این حال برای عملیات ویژه در مقابل تهدیدات نامتقارن ازش استفاده میشه. از بابت خلیج فارس، عربستان سعودی نگرانی هایی داره با توجه به پیشرفت هایی را که ایران چه در زمینه موشکی چه در زمینه جنگ های متقارن به دست آورده، ولی به باور من موازنه قوا را نمیتونه کاملا به نفع عربستان سعودی به هم بزنه، برای اینکه در مقابل این ناوهای جدید و مدرنی که داره عربستان میگیره، ایران هم داره کوشش هایی میکنه.
خبرگزاری فرانسه اظهار نظر کرده که فروش کشتی‌های پیشرفته به عربستان که انتظار می‌رود بی هیچ مشکلی مورد تایید کنگره قرار گیرد، به هنگامی است که مسابقه تسلیحاتی تازه‌ای در شرق میانه آغاز شده است. در گزارش خبرگزاری فرانسه این نکته نیز آمده است که روسیه پشتیبانی نظامی از رژیم سوریه را که دشمن عربستان به شمار می رود افزایش داده است. از طرفی دولت مصر نیز توافق کرده که دو ناو هلیکوپتر بر از فرانسه خریداری کند. این دو ناو قرار بود که به روسیه تحویل شود، ولی در پی دخالت های روسیه در اوکراین و اشغال و ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه، فرانسه از تحویل این ناو ها به روسیه خودداری ورزید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله. بشنوید که در ادامه بحثا و ارائه طرح‌های اقتصادی از سوی دولت، روز سه‌شنبه محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که دولت روز یک شنبه همین هفته لایحه برنامه ششم توسعه را با قید یک فوریت به مجلس ارائه خواهد کرد. آقای نوبخت همچنین گفت که در ماهای باقی مانده تا پایان سال نیز دولت اقداماتی در چارچوب بسته سیاستی متناسبی برای سرعت بخشی به خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی اجرا می‌کند. جواد کوروشی از رادیو فردا در آغاز گفتگویی با فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در تهران، نظر او را پیرامون تلاش دولت برای ترغیب به تقاضا و از جمله پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران پرسیده است. فریبرز رئیس‌دانا در تهران:
کمبود تقاضا بله، ولی کمبود تقاضا ناشی از فقر توده ها، ناشی از 5.7 میلیون بیکاره، ناشی از 2.5 تا 3.5 میلیون زارعه که با خشکسالی و با گرانی های مواد غذایی روبرو شدن.
آقای رئیس‌دانا، همینجا البته این بحث مطرحه که دولت که نمیتونه ناگهانی این فقر و این بیکاری و این مشکلات گرانی رو از بین ببره، بالاخره دولت باید از یه جا شروع کنه. دولت میگه از اینجا شروع میکنیم.
دولت میگه از بانک‌ها شروع میکنه، از سرمایه‌داری مالی شروع میکنه. به نظر من از بدترین جای ممکن داره شروع میکنه. اینکه داره پیمانکاری ها رو بدهیاشو میپردازه، بدهی پیمانکاری های خودی است، نهادها، نهادهای نظامی است، نهادهای اینها تحریک نمیکنن تقاضا رو. تمام بحث من اینه. الان شمار زیادی از کارگران طلبکارن و 8 ماه 9 ماه 10 ماه حقوق نگرفتن و دست به اعتصاب میزنن. چطور میشه راه حلی پیدا بکنیم که به اونها پرداخت بشه؟ بلکه این باور دولت این است که اگر من به بزرگ کلان سرمایه داران برسونم بخورونم، از اون طریق اقتصاد شکوفا میشه. تا کنون نشده و نخواهد هم شد بعد از این. چرا؟ برای که اونها فعالیت های اشتغال زا ندارن. سیاست هایی که پیشنهاد میکنن پر تناقض. از یک طرف دولت میگه، رئیس جمهور گفته، رئیس بانک مرکزی هم گفته، وزیر اقتصاد هم گفته که ما میخواییم تقاضاها ها رو از طریق گسترش اعتبارات، و بعد میگوید چون من ذخیره پول پرقدرت رو بالا نمیبرم، این انبساط تورم زا هم نیست. همینجاست ما توش موندیم.
آقای رئیس‌دانا، دولت میگه که مثلا در صنعت خودروسازی بایستی سرمایه گذاری بشه تا این صنعت را بیفته، برای که بخشی از صنعت هم صنعت خودروسازی، و امیدواره که پس از این توافق هسته‌ای شرکت های خودروسازی خارجی بیان و سرمایه گذاری کنن. اشکال چی است؟
این که میخواد اون اوراق رو منتشر بکنه، اوراق مشارکت، اوراق قرضه که اسمش رو هم عربی کردن. ولی وقتی این کارو میکنن، شما میدونید عملیات بازار آزاد، این وقتی اوراق قرضه منتشر میکنن پول رو از دست مردم برمیارن. یعنی سیاست انقباضیه. خب از اون طرف سیاست انبساطی دارن، نمیخونن با هم، تناقض رو نمیتونن حل کنن. از اون طرف پول احتیاج دارن که میخوان برای سرمایه گذاری، میرن به سراغ اوراق قرضه، و خط طرف دیگه نقدینگی کم میشه در دست ها، بعد میرن به سراغ گسترش اعتبارات. و اما در مورد سرمایه های خارجی، همه چی رو حساب میکنن جز فهم و شعور سرمایه گذار خارجی. خب سرمایه گذار خارجی وقتی اینجا میاد کارگر ارزون میخواد. اما خیلی خوب، آیا اقتصاد ایران امکان جذب این تولید رو داره؟ الان در شهرهای ایران، شهرهای بزرگ ایران، همه داریم خفه میشیم. این خودروها کجا میخواد بره؟ صادرات هم که نداریم در جای دیگه. این سرمایه گذاری ها تعهد نکردن اینجا با کارگر ارزان هم چه شده تولید بکنن بفرستن به خارج ارز بیارن. میخوان همینجا بفروشن. این خودروهای فرسوده هم که نمیخرن خارج کنن، سودشون هم که خود رئیس جمهور هم تایید
کرده، همه شون هم تایید کردن سودشون رو بلافاصله میخوان ببرن خارج. من میخوام بگم این مجموعه سیاست ها راه به جایی نمیبره.
خب از کجا باید دولت شروع کنه به نظر شما؟
اول باید استراتژیشو برای مردم روشن بکنه. اینکه ما اقتصاد اسلامی هستیم کماکان این نشد برای من حرف برای مردم. این سیاست که داره دولت میره اسمش سیاست تعدیل ساختاری است. این استراتژی مشکل ایجاد کرده در اقتصاد و نتیجهش هم این است که این سیاست های متعارض رو انتخاب میکنه. من معتقدم منابع از طریق مالیات ها از طریق دست زدن به چارچوب قانونی به منابعی که به طور غیر قانونی و به طور انحصاری در دوره دولت گذشته و دولت های گذشته به دست اومده.
آقای رئیس دانا، در هر حال چندین دهه هست که دولت ها همه سعی داشتن که درآمدهای مالیاتی رو که شما اشاره کردید مثلا بالا ببرن، ولی عملا موفق نشدن. در هر حال دولت در این وضعیتی که هست که هم پول نفت پایین اومده، همین که درآمد مالیاتی نداره، شما میگین مخالف این سیاست تعدیل ساختاری هستین، سیاست به اصطلاح رشد با توزیع عادلانه رو تشویق میکنین، ولی آخه آیا شرایطش فراهمه برای دولت؟
نمیدونم 37 سال این دولت و چندین سال اون رژیم قبلی همش هر موقع ما صحبت کردیم گفتن شرایطش مهیا نیست. حکایت موقعی که خواستیم بحثی از آزادی‌های سیاسی بکنیم، هر وقت خواستیم گفتن و الان جهت اینجوریه، منظوری دارید شما، هدفی دارید، حرفشو نزن. الان هم هر وقت ما می‌خوایم صحبت بکنیم دولت‌ها میگن شرایطش نیست. ما نمی‌توانیم تو این شرایط سیاست خودمون رو پیاده کنیم. مشکل سر اینه که دموکراتیزه نیست وضعیت. مشکل سر اینه که یه عده معینی میان در مجلس، یه دولت‌های معینی بنویسن و یه سیاست‌های معینی هم دنبالش می‌گیرن. خب یه تغییرات اساسی باید اتفاق بیفته. از یه جا باید این کارو شروع کرد. هر موقع هر دولتی میاد، یا اون طرفیه مثل دولت احمدی نژاد که اصلا نمیخواد وارد این عرصه بشه، یا یه دولتی میگه مصلحت نیست، نظر من هم بله، یک شبه که ما نگفتیم که این اتفاقی میفته، ولی هیچ نشانه ای در دست نیست که این دولت به سمت سیاست های اساسی تر حرکت بکنه.
سخنگوی دولت جمهوری اسلامی که همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هم هست میگوید که دولت روز یک شنبه لایحه برنامه ششم توسعه را به مجلس ارائه خواهد کرد. با دیدگاه فریبرز رئیس دانا در مورد از جمله اقدامات دولت و ترغیب تقاضا و همچنین پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران آشنا می‌شدید که به پرسش‌های همکارم جواد کوروشی پاسخ می‌داد. شما شنوندگان خوب ما در بخش‌های مختلف خبری ما از جمله در همین گزارشی که شنیدید با دیدگاه بسیاری از کارشناسان در عرصه‌های مختلف آشنا می‌شید. با دیدگاه سیاستمداران و صاحب نظران در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بسیاری دیگر، اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف و آنچه که می‌شنوید چه نظری دارید؟
آقای خامنه‌ای، شما چه میگفته شاه پول نفت شما را میخوره؟ اون موقع نفر 75-80 هزار تومان پول نفت شماست. شما برای مردم چی کار کردین؟ کی برای مردم پول نفت دادین؟ این همه کارگر بیکار از گرسنگی تو خیابونا ول میترخن.
چرا یک کشور مثل کره که سابقه خودروسازیش حتی به 30 سال هم نمیرسه باید الان به جایی برسه که خودروی در حد جهانی و مصرف جهانی برسه، ولی یک کشور ما که حتی 10 سال سابقهش هم بیشتره هنوز تو مونتاژ یه ماشین هم بمونن. ماشین 4 تومانی رو میدن 24 تومان که حتی یه استاندارد بین المللی هم نداره.
سال 57 قول دادن آب مجانی بشه، برق مجانی بشه، اتوبوس مجانی بشه، 75 تومن پول نفت به پول 57 به ما بدن. 37 سال از انقلاب گذشت، عمر ما دیگه تموم شد. کی میخواد این قانون اجرا بشه؟ این پولی که دولت قراره از هندوستان بگیره، امیدوارم مبلغی را اختصاص بده به کارتون خوابهای تهران، فکر کنم ثوابش از همه چی بهتره به خدا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
یا اگر براتون ساده تره اینطوری به خاطر بسپارید: 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک، جایی که مقر رادیو فرداست. به همین سادگی 20420 و پس از اون 22 11 22 112. 22 11 22 112 از یاد نبرید، منتظر تماس های شما هستیم.
تازه ترین گزارش
با پوزش از شما شنوندگان گرامی، تازه ترین گزارش جهانی وضعیت ایمنی جاده‌ای از سوی سازمان جهانی بهداشت وابسته به سازمان ملل متحد با بازتاب اطلاعات 180 کشور حاکی از اونه که آمار کل تلفات سوانح جاده‌ای در جهان در رقم 1,250,000 تن در سال ثابت مونده. بنابراین گزارش، آمار تلفات حوادث جاده‌ای در ایران طی دهه گذشته روندی رو به کاهش داشته. مکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
تازه ترین گزارش سازمان جهانی بهداشت در زمینه وضعیت ایمنی جاده‌ای نشان می‌دهد که بالاترین ارقام تلفات سوانح جاده‌ای متعلق به کشورهایی است که سطح درآمدها در آنها پایین است. بنابراین گزارش، طی 3 سال گذشته در 17 کشور دست کم یکی از قوانین با بهترین عملکرد در مورد کمربند ایمنی، رانندگی در مستی، سرعت، کلاه ایمنی موتور یا محدودیت‌های کودک همسو شده است. در حالی که گفته شده به سوی بهبود قوانین ایمنی جاده‌ای و ساخت خودروهای امن‌تر پیشرفت‌هایی بوده است، این گزارش نشان می‌دهد که سرعت تغییر بسیار آهسته است. کاهش آمار تلفات و مجروحان سوانح جاده‌ای به نصف تا سال 2020 میلادی از اهداف توسعه پایدار ملل متحد است که رهبران جهان ماه گذشته به تصویب رساندند. گزارش امسال سوانح جاده‌ای را عامل اول مرگ افراد سنین 15 تا 29 سال برشمرده است. در این گزارش همچنین آمده با اینکه کشورهایی که سطح درآمد در آنها پایین یا متوسط است تنها نیمی از خودروهای جهان را دارند، 90% تلفات تردد جاده‌ای جهان را تشکیل می‌دهند. در گزارش سال 2015 وضعیت جهانی ایمنی جاده‌ای، ایران با جمعیتی بیش از 77 میلیون تن و نزدیک 27 میلیون وسیله نقلیه ثبت شده، تلفات جاده‌ای گزارش شده‌اش بین سال 2013 تا 2014 نزدیک 18 هزار تن قید شده است. سازمان جهانی بهداشت این رقم را نزدیک 25 هزار تن برآورد کرده است. در گزارش سال 2015 نموداری از آمار تلفات جاده‌ای گزارش شده طی 10 سال گذشته در ایران روندی رو به کاهش را نشان می‌دهد. همایون زرقانی، کارشناس حمل و نقل در ایران، در گفتگو با رادیو فردا با محتمل دانستن روند رو به کاهش سوانح در ایران، عوامل اصلی سوانح جاده‌ای در کشور را چنین برمی‌شمارد.
سوانحی که اتفاق میفته در ایران سه عامل اصلی داره که یکیش خطای انسانی هست، عامل دیگر خودرو و عامل بعد جاده و نارسایی‌هایی که ممکنه حالا به دلیل نبود علائم کافی باشه. به حال این درصد تصادفات و ریسک تصادفات رو بالا میبره. اینکه اعلام شده که تصادفات رو به کاهش هست محتمل هست به دلیل اینکه چند سالی هست روی موضوع ایمنی جاده‌ای داره کار میشه در ایران و به خصوص تو زمینه قوانین بازدارنده. حالا همه میدونی خب اینجا الان تقریبا چند سالی هست که رعایت میشه و جاده‌ها و جریمه تعلق میگیره. اتفاق دیگه که افتاده، ما سیستم های حمل و نقل هوشمند یا پردش تو دنیا به نام ITS نام میبرن، Intelligent Transport System، که جاده های ما داره فراگیر میشه. این سیستم ها به نوعی با دوربین هایی که جاده ها رو نظارت میکنن خب میتونه جریمه بکنه و من فکر میکنم که این بخشش نظارتی هست و خب در کنارش جاده هم بهبود پیدا کردن، ولی خب هنوز درصد تصادفات البته بالاست. نمیشه واقعا گفت که این تصادفات کاهش پیدا کرده.
گزارش سال 2015 وضعیت ایمنی جاده‌ای آمار تلفات سوانح جاده‌ای در ایران را در ردیف بالاترین ها می‌داند و قوانین رانندگی در ایران را در 4 زمینه رانندگی در مستی، سرعت، کلاه ایمنی و صندلی کودک مناسب نمی‌داند، ضمن اینکه وسایل نقلیه در ایران را دارای هیچ یک از معیارهای مهم ایمنی ندانسته است. همایون زرقانی، سردبیر ماهنامه صنعت حمل و نقل در ایران، در گفتگو با رادیو فردا عوامل مؤثر در کاهش حوادث و تلفات جاده‌ای در ایران را چنین بازگو می‌کند.
اولین عامل البته فرهنگ سازیه. میدونید فرهنگ قاطبه مردم، عموم مردم باید نسبت به تردد در جاده خیلی بالا بره و این رفتار فرهنگی، رفتار ترافیکی به سمت باشه که این ریسک خطا رو پایین ببره. این باید خیلی کار بشه، مثلا اولویت اول هست. در کنارش البته خب ما سرزمین پهناوری داریم. ایران یک سرزمین ترانزیتی است، یعنی حجم عمده ای از کالاها و کامیون ها از جاده های ایران عبور میکنه و به نوعی در واقع شاید قابل مقایسه نباشه با خیلی کشورهایی که این اتفاق نمیفته و این جاده ها طولانی هستند و مرکز استراحتگاه ها یا مجتمع های رفاهی بین راهی که ازش گرفتر یا در واقع نام برده میشه اینا کم هست در کشور ما. این عواملی هست که بالاخره هم باید زیرساخت ها رو ما آماده بکنیم، هم جاده های دوقطبی داشته باشیم، مرکز رفاهی بین راهی داشته باشیم و همین که در کنارش رو فرهنگ ترافیک کار کنیم و همینطور نیروی انتظامی و پلیس عوامل قوانین بازدارنده فراگیرتری رو به اجرا بذاره در کنار این عواملی که به کار میبره و همینطور سیستم‌های تشویقی، یعنی لزوما بحث قوانین و جریمه ها نمیتونه به تنهایی کاربرد داشته باشه.
گزارش سال 2015 وضعیت جهانی ایمنی جاده‌ای پس از گزارش سال 2013 و گزارش سال 2009 سومین گزارش سازمان جهانی بهداشت وابسته به ملل متحد در زمینه وضعیت ایمنی ترافیکی و جاده‌ای در کشورهای جهان به شمار می‌رود.
آمار تلفات حوادث جاده‌ای در ایران در 10 سال گذشته روندی رو به کاهش داشته.
چرا پیشانی سالن اصلی تئاتر شهر تهران سقوط کرد؟
مسئله تئاتر شهری مسئله فرای این داستان هاست، یه جور بازتاب مسائل فرهنگی ما.
این هفته در مجله هفتگی صحنه،
من کارگردانیم که 8 نمایش اینجا اجرا کردم، بر من تأسف آوره. بخشیش مدیریته، بخشیش هرج و مرجیست که اصولا در تصمیم گیری در تئاتر ایران وجود داره.
چهارشنبه ساعت 8 شب به وقت ایران از رادیو فردا.
نوبتی هم باشه نوبت حبیب روشنزاده و شما ورزش دوستانه. بریم و بشنویم صدای آشنای ورزش ایران رو و خبرهای ورزشیشو.
در آغاز هفته نهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران در 3 مسابقه که برگزار شد، پرسپولیس و تراکتورسازی پیروز شدند، سپاهان متوقف گشت. تیم فوتبال پرسپولیس که همچنان به خاطر درگذشت کاپیتان خود هادی نوروزی سیاه پوش است، در مشهد تیم سیاه جامگان مشهد را که با پیراهن‌های راه راه به میدان آمده بود 2-1 شکست داد و برای نخستین بار تا رده 10 جدول بالا آمد. سیاه جامگان 13. در تبریز تراکتورسازی محروم از تماشاگر با 2 سایپا را بدرقه کرد و موقتاً به رده 5 صعود کرد. سایپا 7. هر دو 13 امتیازی. و سومین مسابقه روز سه‌شنبه را سپاهان در انزلی مقابل ملوان برگزار کرد با دروازه‌های بسته برای هر دو تیم که 0-0 مساوی شدند. حمید استیلی سرمربی ملوان با وجود از دست دادن امتیاز در خانه از بازیکنانش راضی بود.
از نتیجه راضی نیستم، از نحوه بازی بازیکنام خیلی راضی هستم، خیلی خوب تونستن اون گفته های من و اون کارهایی که من ازشون میخوام، کارهای تاکتیکی که ازشون میخواستم توی زمین به نفع احسن انجام بدن.
حسین فرکی سرمربی سپاهان هم از 1 امتیازی که گرفته بود راضی به نظر میرسید.
حال مسابقه کردن تو اینجا اونم با شرایطی که ما داشتیم، شما دیده که ما از 5 بازیکن استفاده کردیم، همه تیم امیدمون بودن توی این بازی و از بازی هم عملکرد تیممون راضی هستم.
با این مساوی ملوان در مکان 6 باقی ماند و سپاهان همچنان 2، ولی بازی‌های امروز چهارشنبه می‌تواند تیم‌های بالای جدول را جابجا کند. استقلال پیشاهنگ بازی‌ها امروز در تهران با استقلال خوزستان تیم 3 لیگ روبروست و ذوب‌آهن تیم 4 با گسترش فولاد رده 8. حساب امتیازات استقلال، سپاهان، استقلال خوزستان و ذوب‌آهن به ترتیب 17، 16، 15 و 14 امتیاز است و جا به جایی محتمل است. 3 بازی دیگر امروز را به ترتیب نفت با راه‌آهن، سبا با فولاد و استقلال اهواز با پدیده مشهد برگزار می‌کنند. به دنبال اختلافات و حاشیه‌های گوناگون در فدراسیون کاراته، رئیس این فدراسیون علیرضا سمندر مجبور به استعفا شد. نصرالله سجادی معاون وزارت ورزش و جوانان که خبر استعفای رئیس فدراسیون کاراته را اعلام کرد، اظهار داشت به زودی رئیس جدید این فدراسیون انتخاب خواهد شد. مدتی بود اختلاف میان دبیر فدراسیون و رئیس و همچنین کادر فنی با او بالا گرفته بود، به طوری که کادر فنی تیم ملی کاراته دست جمعی استعفا دادند. فصل جدید لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران از امروز چهارشنبه با شرکت 12 تیم آغاز خواهد شد. در این دوره بازی‌های مقدماتی همگی در یک گروه 12 تیمی برگزار می‌شود تا تیم‌های مرحله پلی‌آف انتخاب شوند. و لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا ساعتی پیش دور سوم خود را با 8 مسابقه آغاز کرد که نتایج این بازی‌ها در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی پخش خواهد شد.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد چهارشنبه 29 مهر ماه سال 1394 خورشیدی است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. بخشی 15 دقیقه‌ای که برنامه صدای شما صدای فرداست در آن بیشترین سهم رو داره. اما اجازه بدید که چند دقیقه خبر بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
با سلام مجدد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه پس از دیدار با نخست وزیر اسرائیل نسبت به هر گونه سوء استفاده از نیروی نظامی هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی که در بیت المقدس اورشلیم با بنیامین نتانیاهو دیدار کرد، در مورد خطر اجازه دادن به تشدید درگیری و تبدیل آن به درگیری مذهبی هشدار داد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، نیروهای امنیتی اسرائیل به خاطر آنچه استفاده بیش از حد از زور علیه فلسطینیان نامیده شده است، مورد انتقاد قرار گرفتند. در درگیری‌های سه هفته گذشته تا کنون دست کم 8 اسرائیلی و حدود 40 فلسطینی کشته شدند. با این همه نخست وزیر اسرائیل این انتقادها را رد کرده است. مقام‌های نظامی آمریکا و روسیه روز سه‌شنبه تفاهم‌نامه‌ای در مورد اجتناب از درگیری غیرعمدی خلبانان جنگی دو کشور در سوریه امضا کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس این تفاهم‌نامه، خلبانان جنگنده‌های آمریکایی و روسی موظف شدند که ضمن انجام حملات هوایی جداگانه علیه گروه‌های شبه نظامی در سوریه از این گونه درگیری‌ها اجتناب ورزند. معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که تهران هیچ گفتگوی مستقیم دو جانبه با واشنگتن در مورد مسائل خاورمیانه نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین امیر عبداللهیان که به منظور گفتگو با مقام‌های بریتانیا به لندن رفته است، افزود که ایران از رویکرد اتحادیه اروپا و بریتانیا برای مشورت‌های بیشتر و برون رفت از چالش‌های منطقه‌ای استقبال می‌کند. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اظهارات عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی را سخیف و خارج از عرف دیپلماتیک توصیف کرد. و این روز سه‌شنبه در واکنش به اظهارات اخیر آقای الجبیر گفت عربستان سعودی صلاحیت سخن گفتن در مورد نقش منطقه‌ای ایران را ندارد. وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای آلمانی خود از ایران خواست آنچه دخالت در کشورهای همسایه خواند متوقف کند و از آمادگی کشورش برای مقابله نظامی و سیاسی با ایران خبر داد. معاون اول رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه خبر داد که اولین قرارداد خارجی پس از توافق اتمی وین در ایران امضا شده است و به زودی مراحل آن در هیئت دولت تصویب خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری گفت بر اساس این قرارداد 4,200,000 یورو سرمایه وارد صنعت برق ایران خواهد شد. او اشاره بیشتری به جزئیات این توافق نکرد. پس از توافق اتمی وین، مدیران و نمایندگان تعدادی از شرکت‌های اروپایی به ایران سفر کرده‌اند. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در بیانیه ای آنچه رفتار ظالمانه و غیر انسانی با نرگس محمدی نامید به شدت محکوم کرد. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر که برنامه مشترک فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه است، گفت که خانم محمدی در حبس خودسرانه دولت مردان ایران به سر میبرد. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که از 15 اردیبهشت سال جاری برای گذراندن دوره باقی مانده از حکم 6 سال زندانش بازداشت شد، از روز 19 مهر ماه به بیمارستان منتقل شده و بر اساس گزارش‌ها در این مدت دست و پای او به تخت بسته بوده است. این فعال حقوق بشر از بیماری ریوی و فلج عضلانی رنج می‌برد. و اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی ایران روز سه‌شنبه به قید وثیقه 1 میلیارد تومانی از زندان اوین آزاد شد. هلای جان،
سپاسگزارم. بهروز کارونی بود و تازه‌ترین خبرها همان گونه که وعده دادم. نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای شما، صدای فرداست، که کاریست از آزاده توکلی. برنامه که در بخش دوم مجله شامگاهی روز سه‌شنبه یعنی ساعتی پیش اون رو برای نخستین بار شنیدید. دوستان، اگر پایان این برنامه و پایان مجله نیمه شب ما پایانی هم بر روز شماست، خوابی خوش، رویاهای شیرین و صبح چهارشنبه کم دغدغه‌ای براتون آرزو می‌کنیم. و یادتون باشه صبحانه با خبر رأس ساعت 7 بامداد ویژه برنامه بامدادی ما رو از دست ندید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و توضیحات بیشتری درباره کانال رسمی رادیو فردا در تلگرام و داستان پناهجویی امیر حسین.
صدای شما، صدای فرداست.
برنامه امروز رو با صدای تعدادی از شما شنوندگان گرامی شروع می‌کنیم.
این مسئولین کشور ما یک کاری کردن که ما مردهای خانه ایران در پیش زن و بچه‌مون شرمنده باشیم. امیدواریم از خدای یگانه این مسئولین کشور ما در پیش خدای یگانه شرمنده باشند.
من یه فرهنگی بازنشستم از استان فارس. آقای احمدی نژاد 30-40 مرتبه یارانه پرداخت که بدونی که هیچ منتی سر مردم بیذاره. حال اینا از دو ساله که اومدن هر بوجه که میخوان یارانه بدن 1000 منت سر مردم میذارن و تنها کارشون شده فقط انتقاد از دولت قبل و حذف یارانه بگیرن.
و اما نظر شما درباره سن بازنشستگی در ایران چیه؟ و بزرگترین مشکل بازنشستگان رو در جایی که زندگی می کنید چی می دونید؟ اگر مایل هستید در برنامه صدای شما شرکت کنید، با ما تماس بگیرید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با هم بشنویم داستان پناهجویی امیر حسین رو که در حال حاضر در ترکیه زندگی میکنه.
من امیر حسین هستم، 13 سال دارم و در ایران دانش آموز بودم و توی رشته ریاضی تحصیل کردم. علی‌رغم تمام استعدادهایی که داشتم، به دلیل گرایش جنسی و همواره مورد اذیت قرار گرفتم از کودکی تا سن بزرگسالی. من ترجیح دادم که صحبت کنم، از گرایش جنسی طرفداری کنم، با شجاعت اون رو ابراز کنم و فعالیت‌های دیگه در این راستا که مربوط به حقوق زنان و حقوق دیگر باشم بود. به همین دلیل یک سری اتفاقات برای من در ایران و این مشکلات باعث شدش که ایران رو ترک کنم. موقع خروج مشکل نداشتم، من قانونی وارد کشور ترکیه شدم. تو اینجا مشکلات زیادی نداشتم از این لحاظ که میتونستم رو پای خودم وایستم، با افراد مختلفی ارتباط بگیرم. اما فکر میکنم که خیلی از پناهجوها هستن که افراد سودجو ازشون سوء استفاده میکنن و مشکلات زیادی براشون پیش میاد و سازمان ملل مشاوره های خوبی بهشون نمیده و این باعث میشه حتی روند زندگیشون تغییر کنه. طول شدن روند پناهندگی از جمله حالا ترکیه باعث میشه که یک سری در واقع مشکلات پیش بیاد برای پناهنده ها که حتی ممکنه توی عمرشون از آسیب هایی که برشون مونده روی زندگیشون تاثیر بذاره، ممکنه که دچار افسردگی بشن، مشکلات روحی پیدا کنن و در واقع یکی دو سالی که زندگیشون مسیر پرسی پناهندگی پی میکنن در واقع خشونت دوباره به اونها و باعث میشه که زندگیشون رو به اضمحلال بره، حتی در آینده ممکنه که باعث بشه دچار مشکل بشه. مهم جایی انسان آرامش داشته باشه. ایران یا هر کشور دیگه‌ای تفاوتی نداره. من وقتی که اومدم اینجا شاید از من اگر بپرسین که دلت برای ایران تنگ شده میگم اصلا، چون هیچی در ایران نداشتم، چون هیچ آرامشی در ایران نداشتم. در ایران تمام بخش‌های اجتماع قوانین، از طرف قوانینم که حمایت نمی‌شدم، از طرف حکومتم که حمایت نمی‌شدم. من هیچ آرامشی در ایران نداشتم. اگر آرامش در ایران داشتم به عنوان یک همجنسگرا، حتی اگر مثل ترکیه بود و یعنی قانون هیچ تصمیم‌گیری در مورد همجنسگراها نمی‌کرد، به حالت تحریف بود، هیچ چیزی نگفته بود، نه در مورد عمل لوات مصاحبه، نه در مورد چیزای دیگه، قوانینی که فرد همجنسگرا رو به سمت تغییر جنسیت اجباری می‌بره و اون رو وارد درمان‌های نامتعارف می‌کنه. اگر اینها نبود مطمئنا در ایران بود، ولی با شرایط فعلی خیلی راضیم از اینجا بودن و بس می‌کنم، دارم پیشرفت می‌کنم و خیلی راضیم. اصلا هیچ وقت دوباره برنمی‌گردم به ایران، اصلا اگر دوباره متولد بشم همین کار رو می‌کنم. به عنوان همجنسگرا از ایران میام بیرون.
در برنامه هفته آینده شنونده داستان دیگری خواهید بود.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. مانند همیشه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، با ما در استودیو است. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و درود و سلام بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. خبرها و گزارش‌ها در مورد توافق هسته‌ای و اجرای این توافق جزو پربیننده‌ترین خبرها و گزارش‌های رادیو فردا بود، از جمله دستور اوباما برای لغو تحریم‌های ایران در روز اجرای توافق هسته‌ای. از دیگر خبرها و گزارش‌های پربیننده میتونیم گزارشی در مورد اینکه برای ایران هواپیماهای بوئینگ بهتر است یا ایرباس نام ببریم و همینطور از گزارش سرطان پستان، آگاهی و درمان‌های جایگزین که توسط هانا کاویانی تهیه شده. همینطور از شما دعوت می‌کنیم که به مطالب مختلفی که در سایت رادیو فردا منتشر شده رجوع کنید، از جمله نامه استالین به پیشوری که توسط عباس جوادی نوشته شده که نویسنده ترجمه کامل و فارسی نامه تاریخی جوزف استالین رهبر حزب کمونیست شوروی به سید جعفر پیشوری رئیس فرقه دموکرات آذربایجان رو منتشر کرده، و همینطور وبلاگ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که توسط کیوان حسینی نوشته شده، و خبر مربوط به اینکه شهرداری تهران خانه دایجان ناپلئون رو در خیابان لاله‌زار خریده. پربیننده ترین گالری عکس ما مربوط به موبایل که توسط اریک پیگرسیگیل، فارغ التحصیل هنرهای زیبای دانشگاه کارولینای شمالی، این مجموعه عکس تهیه شده و عنوانش هست در سایت رادیو فردا: بدون موبایلم هرگز. این عکاس و این هنرمند معتقده که ابزارهای نوین ارتباطاتی با همه مزایایی که دارند، روابط اجتماعی انسان‌ها را به سلطه خود درآوردند. عکسایی که از اون در سایت رادیو فردا منتشر شده و مورد استقبال زیاد کاربران را قرار گرفته، افراد رو بدون موبایلشون در حالتهای مختلف نشون میده. شما رو دعوت میکنیم به سایت رادیو فردا بیاین، مجموعه عکس بدون موبایلم هرگز رو مشاهده کنین که برخی از این عکس‌ها در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام رادیو فردا منتشر شده. ما گزارش‌ها، خبرها، عکس‌ها و فیلم‌هامون رو در پلتفرم‌های مختلف از جمله وبسایت، فیسبوک، اینستاگرام، توییتر منتشر می‌کنیم تا شما دسترسی بهتری به اخبار و گزارش‌های ما داشته باشید. و همکنون تلگرام به این مجموعه اضافه شده و شما میتونید خبرها و گزارش‌ها و عکس‌های ما رو در این پلتفرم هم دنبال کنید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. من آزاده توکلی
و من فرید پتروسیان
تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم.
خدا نگهدارتون.